من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. واللعن على اعدائهم اجمعين. بحث در ادله عدم جواز نظر به وجه و کفین من المرأة الاجنبیه بود. خب تا اینجا چهار دلیل ذکر شد که البته این چهار دلیل همه از آیات بودند. دلیل پنجم هم آیه 60 سوره نور است. والقواعد من النساء اللاتی لا یرجون نکاحا فلیس علیهن جناح ان یضعن ثیابهن غیر متبرجات بزینت و ان یستعففن خیر لهن والله سمیع علیم. معنای آیه این است که زنانی که سن و سالی ازشون گذشته، به اصطلاح پیر زن شده اند و دیگه امیدی به نکاح برای اونها نیست، دیگه کسی با اونها ازدواج نمی کنه. برای این چنین زنانی اشکالی ندارد که ثیاب خودشون را کنار بگذارند، در حالی که زینتهاشون را با زینتهاشون نخوان خود نمایی بکنن. و البته اگر استعفاف داشته باشند برای اونها بهتر است و خداوند شنوای داناست. خب تقریب استدلال به این آیه این است که در مورد قواعد من النساء، از وضع و ثیاب نفی جناح شده. لا جناح لیس علیهن جناح، که چیکار کنند که لباس و پوشش خودشون را از غیر خودشون کنار بگذارن، یعنی که انه حرمت کشف و وجوب ستر در مورد چنین زنانی که به قواعد من النساء توصیف شده اند برداشته شده. لیس علیهن جناح ان یضعن ثیابهن، بردارند ثیاب و پوشش خودشون را. خب نفی جناح از این جماعت دلالت می کند بر این که غیر قواعد من النساء فیه بأس ان یضعن ثیابهن، بر غیر قواعد من النساء برداشتن و رفع ثیاب یا به تعبیر دیگر کشف حرامه. پس از اونجا که منظور از ثیاب همون ثیاب متعارف زنانه، وضع و ثیاب یعنی کنار گذاشتن اون لباس متعارف زنان، نه اینکه بدون لباس مطلقا عریان بشن، اون قطعا منظور نیست. عرائم من الثوب منظور نیست، بلکه کنار زدن لباس و پوشش. خب اون پوشش و لباسی که برای زنان متعارفه، اون پوشش و لباسی است که تمام بدن اونها را حتی الوجه و الکفین می پوشاند. یعنی که انه بر اساس این آیه رخصت داده شده به قواعد من النساء که اون پوشش کامل مربوط به زنان و ستر کاملی که زنان باید رعایت کنند به نحوی که حتی صورت و دستها را بپوشانند، این در مورد غیر قواعد من النساء ثابت نیست. چنان زنان بر دو دسته اند، عده‌ای با عنوان قواعد من النساء شناخته می شوند و عده‌ای غیر اینها هستند که یرجون نکاههن، قابلیت ازدواج دارند، پیرزن نشدند. دسته اول بهشون رخصت داده شده نسبت به وضع و سیاه، اما دسته دوم مرخص نیستند. و منظور از وضع و سیاب هم عریان شدن و لخت شدن و کشف کامل نیست. منظور این است که اینها اون سخت اون قانون به اصطلاح پوشش که در مورد زنان دیگر است، حالا اینا موشون یه مقدار بیرون باشه، صورتشون بیرون باشه، دستاشون بیرون باشه، این اشکالی نداره. اما غیر اینها چی؟ اینها باید اون ثیاب و پوشش خودشون را حفظ کنن، حق وضع و ثیاب ندارن. خب اون ثیابی که درش ترخیص داده نشده، اون پوششیست که شامل وجه و کفین می شود. این دیگه نهایت تقریبی است که برای استدلال به این آیه می توان ذکر کرد. اما به نظر می رسه این استدلال مخدوشه، چون اساس این استدلال بر این مطلب استواره که اون ثیابی که ترخیص در وضع اون برای قواعد من النساء داده شده، شمولش للوجه والکفین معلوم نیست. به عبارت دیگر هذا اول الکلام، بله در آیه رخصت داده شده که اینا پوشششون رو بردارن، مستدل مفروغن ان گرفته اون ثیابی که مرخص شده اند قواعد من النساء نسبت به وضع اون، اون منظور پوشش کاملی است که وجه و کفین را هم در بر میگیره. خب این اول الکلامه، از کجا اون ثیابی که ترخیص در وضعش داده شده شما تفسیر میکنید به ثیاب کامل مشتمل بر ستر وجه و کفین؟ به هر حال استدلال مبتنی بر فرض شمول ثیاب مذکور در آیه نسبت به وجه و کفینه، در حالی که این معلوم نیست. این تازه با استدلال به این آیه میخواد اثبات بشه. لذا به نظر میرسه این دلیل هم تمام نیست. اینم دلیل پنجم. دلیل ششم دیگه، ما تا اینجا تقریبا پنج آیه از آیاتی که مورد استناد قرار گرفته برای عدم جواز نظر به وجه و کفین ذکر کردیم. ملاحظه فرمودید که برخی از این آیات به طور کلی قابلیت استدلال ندارن، تنها حالا لذا بعضی از اینها رو حتی مثلا بعضی از فقها ذکر هم نکردن، اما بعضی از این آیات قابلیتشون برای استدلال فراهمتر از بقیه است. مثلا آیه جلباب، خب یکی از آیاتی است که بسیاری از فقها به استناد اون آیه وجوب ستر و کفین را واجب کردند. خب ما هم عرض کردیم اولا با اون آیه هم لزوم ستر ثابت نمیشه و برفرض هم آیه جلباب لزوم ستر و ستر وجه و کفین را اثبات بکنه، ما ادله‌ای داریم که دلالت بر استثناء وجه و کفین میکنه و از نظر ظهور اقوا از این مثل آیه و امثال این آیه است. لذا مشکلی در به اصطلاح این اشکالاتی که به استدلال به این آیات کردیم وجود نداره. حالا از این به بعد به توائفی از روایات استدلال خواهیم کرد و استدلال ها رو مورد بررسی قرار میدیم. این حالا میشه دلیل ششم یا اولین طائفه از روایات. بر اینا ببینید روایات خیلیه. مرحوم صاحب اصداء الرقاب حالا 18 طائفه از روایات رو ذکر کرده برای اثبات عدم جواز نظر به وجه و کفین. حالا ما بخشی از این روایات رو که البته یه مقدار زیادیش در کتب پیشینیان بوده، در جواهر، در کشف اللسام، عرض به حضور شما، اینها نوعا مطرح شده و مورد بررسی هم قرار گرفته. طایفه دلیل ششم اون دسته از روایاتی است که دلالت می کند بر این که نساء عورتند. چند روایت از پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم در همین باره نقل شده که البته ما این رو قبلا هم ذکر کردیم. از جمله این که فرمودن النساء عین و عوره، فستر العورات بالبیوت، وستر العی بالسکوت. ما قبلا این روایت رو ذکر کردیم، آدرسش رو هم بیان کردیم. زنان عورت محسوب می شوند. حالا ما با این بخشش بیشتر کار داریم و شما این عورات را در بیوت و خانه ها و اتاق هایتان مستور نگه دارید. این که پیامبر مکرم اسلام زنان را توصیف به عورت کرده، اون هم همه زنان را، نه یک قشر خاصی از زنان، یک صنف خاصی از زنان را، النساء عوره، این یعنی همه زنان به رمتها عورت محسوب می شوند. خب عورت یعنی چی؟ عورت دو تا ویژگی داره، مایحق و ستره و یستحیا منه اذا ظهره. عورت چیزیست که حقش آن است که پوشیده بشه، سترش حق و لازمه و باید پوشیده بشه، و اگر ظاهر بشود احساس شرم ایجاد میشه، استحیاء پدید میاد، حالا چه برای صاحب العوره چه برای ناظر و بیننده. پس هم باید پوشیده بشه، این ویژگی عورته، حقش آن است که پوشیده بشه، و هم از آشکار شدنش هم برای بیننده و هم برای صاحب العوره استحیاء و احساس شرم و خجالت پدید میاد. خب حالا با توجه به این دو مطلب که اولا عورت چنین ویژگی داره و ثانیا عورت تطبیق شده بر زنان، نتیجه چی میشه؟ نتیجه این است که پس زنان هم باید پوشیده بمانند و هم خودش از دیده شدن استحیاء داشته باشه و هم دیگران از این که او را ببینند استحیاء داشته باشند. دقت فرمودید؟ پس هم ستر بر زنان واجبه، هم دیدن اونها حرامه. دو تا تکلیفه، هم پوشیدن، پوشش برای زنان لازمه، هم دیدن، دیدن دیگران، نظر حرامه. این کلیت عرض به حضور شما، این که نساء را به عنوان عیب و عورت ذکر کردن، اون چه که این استدلال رو تکمیل میکنه اینه که خب از بدن زنان و اعضای بدن زنان هیچ جزئی استثناء نشده، نه دست و نه صورت، بلکه اتفاقا بارزترین مصداق عضو بدن مرأه صورته، برجسته ترین جایی که از زن جلب نظر و توجه میکنه وجهه. خب نه تنها به اصطلاح هیچ یک از اعضای بدن مرأه از این استثناء نشده، وجه هم که بارزترینه به طور طبیعی مشمول این حکم و این ویژگی هایی که برای اطلاق عنوان عورت بر زن می شود قرار می گیره. نتیجه چیه؟ نتیجه این است که یجب سترهما فیحرم النظر الیهما. این یک جهت در این روایت که النساء و عورتون. یه شاهد دیگر هم در این روایات هست، یعنی به دو جهت این روایات قابل استدلاله. خوب دقت کنی، هم خود عنوان النساء و عورتون که ما توضیح دادیم چگونه النساء و عورتون دلالت بر حرمت نظر میکنه. دوم، امر به ستر عورات و زنان در این روایت. ببینید، فستر العورات بالبیوت، اینجا داره به مردان امر میکنه زنان را مستور بدارید در خانه ها. خود امر رجال به ستر زنان و محبوس کردن اونها در خانه ها، این خودش هم باز تأکید میکنه اون چرا که در صدر روایت گفته شده. و در این باره هم هیچ عضوی استثنا نشده. این که میگه فستر العورات، یعنی زن به طور کلی باید پوشیده بماند، حتی صورت و دستها. اینم عرض به حضور شما یک جهت. پس این دسته از روایات نوعاً علارغم این که چند نقل داره، دو جهت درش هست. هم نساء را به عنوان عورت معرفی کرده و توصیف کرده، و هم به مردان امر کرده که اینها را در خانه ها پوشیده بدارید و نگه دارید. اتفاقا مؤید این مسئله هم که امر به ستر متوجه رجال شده، یه نقلیست که در این نقل تعبیر به داوو به کار رفته. روایت اینه: النساء عین و عورات، فداوو عیهن بالسکوت وسترو عوراتهن بالبیوت. خود تعبیر داوو، مداوا کنید اینها رو، مداوا کنید با این دو رفتار که اینها رو در خانه ها نگه دارید. و عرض به حضور شما در مقابل حرف و حدیث ها و قیل و قالا و عرض به حضور شما اینها، به اینها چیز کنید، سکوت کنن، کمتر حرف بزنن. خود این مداوا کردن و معالجه کردن، مداوا معناش چیه؟ این در کنار وسترو، این قرینه است بر این که بالاخره یه وظیفه‌ای بر عهده مردان وجود داره که باید نسبت به زنان چنین رفتاری داشته باشن. لذا به این طائفه از روایات استدلال شده برای حرمت نظر به وجه و کفه. خب این استدلال هم صحیح نیست. خوب دقت کنید، اولا عورت دارای اطلاقات متعدد و تکلیف به حسب این اطلاقات دارای مراتبی است. خب مثلا یک اطلاق عورت همون سوءتین است، همون قبل و دبر، این یه اطلاق، یه معنای از عورته. نسبت به این مرتبه نسبت به این معنا یه مرتبه از حکم بیان شده و اونم وجوب و ستر، لزوم ستر. این دیگه بلا استثناء هم متجانسین و هم متخالفین، مماثل و غیر مماثل، باید خودشون عورت خودشون را از دیگران حفظ کنن الا زوج و زوجه. خب معنای دیگر برای عورت، اگر خاطرتون باشه در کلمات بعضی از فقها مطرح شده بود، هرچند ما اونو قبول نکردیم، و اون عورت در مورد محارم، اگه خاطرتون باشه بعضی از بزرگان از جمله مرحوم آقای خویی در مورد استثناء از جواز نظر به محارم، خب عورت را تفسیر کردن به ما بین سرته و رکبه. خب ببینید اونجا گفته شد محارم میتوانند به یک دیگر نگاه کنند الا العورت، محارم خواهر، پدر، مادر، برادر، عمه، خاله، اینها میتوانند به بدن مثلا یک دیگر نگاه بکنند الا العورت، اما به عورت یک دیگر نگاه نباید بکنند. خب اونجا بعضی عورت را تفسیر کردن به ما بین سرت و رکبه، بین زانو تا ناف. خب اینم یه اطلاقه بالاخره، هرچند ما اینو نپذیرفتیم، اما بالاخره یکی از اطلاقات عورت عرض به حضور شما اینه. یه معنای دیگر برای عورت مجموع بدن مرأه و حجم بدنشه، یعنی خود حجم بدن زن، چاقی و لاغری و برجستگی هایی که در بدن زن وجود داره که ازش تعبیر به حجم میکنن. خب این حجم هم که جزئی از زنه میشه عورت، ولی پوشیدن یا پوشاندن این بخش یعنی حجم مستحبه، نه اینکه واجب باشه. پس یه اطلاق برای عورت اطلاق به حجم بدن مرأه از همه بدن، که در این اطلاق دیگه وجوب ستر و لزوم ستر ستر نیست. اینجا در واقع عرض به حضور شما استحباب ستر ثابته. به هر حال معانی مختلف و اطلاقات متعدد برای عورت در روایات وجود داره. اون چه در این روایت مد نظر قطعاً معنای اول بله نیست، معنای دوم قطعاً منظور نیست، ممکنه معنای سوم باشه و یا اساساً یه معنای چهارمی باشه. این که گفته می شود النساء و عورتون، اصلا این در واقع به اون جنبه به اصطلاح پوشیدگی زن اشاره می کنه که نباید اینقدر راحت در معرض دید دیگران قرار بگیره، به گونه ای باشه که دیگران به راحتی ببینند اون را. باید مجموعاً اون آزادی عملی که برای مردان هست که اصلا جنبه ستر و پوشیدگی در اونها مد نظر نیست، الا مثلا در بعضی صور، این با زنان فرق میکنه. زنان بالاخره این از یه چیزی هستن که این جنبه پوشیدگی، حالا اجمالا این که حدش چیه، این که چگونه باید پوشیده بشه، اینجا پیامبر در مقام بیان اون نیست، فقط میخوان اینقدر هی در معرض دید و در انظار و در عرض به حضور شما چیز واقع نشن. پس اطلاق عورت به معنایی که مستدل مد نظرشه و میخواد وجوب ستر و لزوم ستر را از اون استفاده کنه، این از روایت به دست نمیاد. نهایت این است که از روایت استحباب ستر به معنای عامش که شامل وجه و کفین هم بشه میتوانیم استفاده کنیم. لذا دلالت بر حرمت نظر به وجه و کفین نداره. این اولا. ثانیا این تقریبا پاسخی است که مشترکاً به بسیاری از ادله در این مقام ما ذکر کردیم، و اون اینه که برفرض این روایت دلالت بر وجوب ستر داشته باشه، اما مبتلا به معارضه، یعنی ادله و روایاتی که از نظر ظهور قوی تر از این دلیلن، چون خواستند و مبین استثناء، طبق اون روایات که حالا خواهیم خوند، وجه و کفین از این وجوب ستر استثناء شده. لذا این روایت دلالت بر وجوب ستر وجه و کفین و همچنین حرمت نظر به وجه و کفین نداره. دلیل ششم روایاتی است که به نوعی دلالت بر منع از نظر به اجنبیه می کند. هفتم. دلیل هفتم اون دسته از روایاتی است که دلالت بر منع از نظر به اجنبیه میکنه. ببینید این یه عنوان کلی است که از چندین روایت با مضامین مختلف قابل استفاده است. حالا من سه تا از این روایات رو نقل میکنم تا بعد اون وقت حالا پاسخ بدید. مثلا این روایت که قبلا هم خوندیم که از امام باقر و امام صادق علیهم السلام به دو طریق نقل شده و مرحوم کلینی هم در کتاب شریف کافی اون رو روایت کرده که ما من احد الا یصیب حظا من الزنا فزن العین النظر و زن الفم القبله و زن الیدین اللمس. هیچ کس به نوعی به قول معروف محروم از حظ زنا نیست. زنای عین نگاه کردن، زنای دهان و لب بوسیدن، زنای دستها لمس کردن. همین که اینجا نظر به نحو مطلق ذکر شده و نگاه کردن و نظر را از مصادیق زنای عین قرار داده. این مطلقه، مطلق نگاه کردن رو گفته، نه نگاه خاصی. این دلیل بر این است که حرامه، چون این رو از مصادیق زنا قرار داده. همین که این رو از زنا به حساب که آورده، این نشون میده که همانطور که زنا حرام است، نظر هم حرامه. و الا چرا تعبیر زنا به کار ببره؟ و این اطلاقش شامل وجه و کفین هم میشه. نگاه عرض به حضور شما انسان، نگاه مرد به زن، نگاه مطلق النظر، زن العین النظر، فرقی هم نگذاشته بین وجه و کفین و غیر وجه و کفین. پس نظر به وجه و کفین جایز نیست. یا روایاتی که دلالت بر این میکنه که نظر سهم من سهام ابلیس، نگاه کردن تیریست از تیرهای شیطان، اینم قبلا روایتشو خوندیم. همین که مطلق نظر را حذر کرده که این یه عمل شیطانیست، این اصلا از شیطان پدید آمده، این معلوم میشه نظر حرامه. والا اگه حرام نبود که من الشیطان قلم داد نمی شد. و این هم اطلاقش شامل وجه و کفین میشه. نگفته مثلا نظر به گردن و سینه مثلا زن من الشیطان، سهمون من صحاب ابلیس، مطلقا گفته لذا شامل وجه و کفین هم میشه. روایت دیگر که اینم باز قبلا خوندیم، ببینید، عن المحاسن قال، قال عیسی ابن مریم به حواریونش حضرت عیسی فرمود ایاکم و نظره فانها تزرع فی القلب شهوه و کفا لصاحبها فتنه. عیسی ابن مریم علی نبینا و آله و علیه السلام به حواریونش فرمود برحذر باشید از نگاه کردن، چه این که نگاه کردن در قلب بذر شهوت را می کارد و همین برای صاحب نگاه کافیست تا او را گرفتار فتنه بکند. تعبیری که برخی اینجا به کار بردن که این چنده مثل یک به اصطلاح روایت منصوص العله است که داره میگه آقا نظر حرام است. چرا؟ چون موجب زراعت شهوت در قلب میشه و این علت هر جا باشه اون میشه حرام. هر چیزی که بذر شهوت را در دل بکارد حرام. و مسلماً اگر نظر به مرأه بخواد بذر شهوت را در دل بکاره، صورت یکی از بارزترین مواردی است که چنین بذری را در دل ایجاد میکنه. حالا مثلا بازو، فرض کن یه قسمت، یا ذراع را مثلا، آیا ذراع بیشتر بذر شهوت را در دل می کارد یا صورت؟ پس که انه تصریح شده به این که علت حرمت به اصطلاح نظر همین مسئله است که این در نظر به وجه و صورت هم، وجه و کفین هم به وجود میاد. خب این سه روایت رو ملاحظه فرمایید، روایت از این دست زیاده، اینا نوعا ازش بر میاد که نظر به اجنبی مطلقا حرام است، حتی الوجه و کف رهید. اما آیا این استدلال تمامه یا نه، اینو فردا انشاءالله بررسی می‌کنیم.